Burada, burada. Azrail Bereder. صلى الله على سيدنا ونبينا محمد بن عوف الطاهرين صلى على محمد وآل محمد وآل محمد
هدیه نثار روح مطهر صامل الحجاج آقا علی ابن موسی رضا سلام الله علیه و روح مطهره حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها، روح مطهر آقا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب صلوات و احترام
اللهم صل على محمد
وعلى محمد.
خب در بحث جامعیت اسلام بودیم و گفتیم که سه تا دیدگاه اینجا مطرحه: دیدگاه حد اکثری، دیدگاه برگزیده و دیدگاه حد اکثری. دیدگاه برگزیده و حد اکثری رو عرض کردیم خدمتتون و اما دیدگاه حد اقلی یا همون سکولاریسم. خب حرف اینها چیه؟ ببینیم، من منظور اینجا سکولاریسم فلسفی نیست که بگیم مثلا بگن خدا وجود نداره و فلان اینها، نه، بس در مداخله خدا و تشریعیات خدای متعال در مسائل اجتماعی و سیاسی و اینجور چیز هست.
حداقلی فقط سکولاریسم
دیگه چون؟
حداقلی فقط
همین سکولاریسم دیگه نیست، همینه، حداقلی یعنی همین. نگه سکولار هستن یعنی در واقع اون جیرو که خود غربیان سکولاریسم رو تعریف میکنه، میخواید دقیق تر بدونید، سکولاریسم در منابع اونها یعنی دنیوی کردن، یعنی نگرش اینجوری دنیوی گرایی، زمینی کردن، بشری کردن و عرفی کردن همه امور. حالا اهم از اینه که باور به خدا و متافیزیک داشته باشیم که دخالت نمیکنه یا اساسا به خدا و متافیزیک باوری هم نداشته باشیم. در صورت ما اینجا بحثمون همین سکولاریسم اجتماعیه که دین در مسائل اجتماعی و سیاسی وجودی نداره. خب ببینید دوستان، من سه تا از ادله‌ای که سکولارها مطرح میکنن و خدمت شما سریع عرض میکنن و با هم بررسی میکنن. ادله ارزشمند این اندیشمندان بزرگ جهان اسلام رو خدمتون یه اشاره بکنم. دلیل اول، خوب توجه کنید، مغالطش رو شما در بگیدید
میشه بودید مدعا
رو سکولاریسم اون چیزی که خود غربی ها تعریف میکنن یعنی دنیوی کردن، بشری کردن و عرفی کردن چی آقا؟ همه امور. این معنای سکولاریسم. مدعا چیه؟ با توجه به این مبنا، دین در حوزه اجتماعیات علوم انسانی قرار نیست دخالت داشته. دین بیان کننده یه رابطه فردی انسان با خدای متعال. نماز بخونید، روزه بگیرید، حج برید، ذکر خدا رو بگید، در چه میدونم که برید جلو کعبه اینقدر سجده برید، بازم سجده برید، بعد از این سجده بازم سجده برید، از این کارو خوب بکنید. یعنی همون اسلام چی آقا؟ آمریکایی که با آل سعود قاعدتا مشکلی پیدا نمی کنه. همون اسلامی که با نماز و مناجات های امیرالمؤمنین مشکلی نداره و مشکلش با چی آقا؟ با تلال شدت عدله که بخواد اسلام تو اجتماعیات و سیاست و فلان اینها حضور داشته باشه. عدله سکولاریسم: یک، ذاتیات امور قابل تغییر نیستن. ببین آقا، شما وقتی میخوای اسلامی سازی کنی، امور اجتماعی را، دین میخواد حضور پیدا کنه در مسائل اجتماعی، میخواد چیکار کنه؟ یه چیزی دیگه در میاد دیگه. آقا هر علمی خودشه، اقتصاد اقتصاده، روانشناسی روانشناسیه، سیاست سیاست، یعنی چی آقا؟ حرفی که خود آقای سروش میگه متنش هم تو کتاب نقل عبارت اومده. آب یعنی چی آقا؟ پاش دو خب آب اسلامی غیر اسلامی داریم مگه؟ شیعی و غیر شیعی داریم مگه؟ وهابی و داعشی داریم مگه؟ مسیحی و یهودی داریم مگه؟ آب آب دیگه. وقتی میخوای اسلامی سازی آب کنی چه اتفاقی میفته؟ یا باید هاشت بشه مثلا ام ام دو او، یا باید اود بشه مثلا زد هاش دو چی آقا؟ زد، یا دود بشه مثلا چهار هاش چهار او مثلا میشه چی آقا؟ آب. اسلامی سازی یعنی این دیگه. خب هر چیز ذاتی داره برای خودش. وقتی میخوای شما دینی سازی کنی، اسلام رو میخوای بیاری، یعنی میخوای چیکار کنی شما؟ میخوای برداری دین رو؟ خب میشه یه چیز دیگه. در واقع من در مورد آب دارم صحبت میکنم. این جان استدلال شما
خیلی قشنگ.
خیلی قشنگ. حالا مغالطه شو آقای جوکار.
شما اثبات بکنید
اگه خسته نمیشید مغالطه شو.
شما اثبات بکنید که اول این ذاتیه. شما مصادره مدرک.
یعنی چی ذاتیه؟
این مثلا اینکه آقا
آب هاش دو ذاتی آب دیگه.
بله.
مغالطه شما بگین، من جواب ندادم. مطلب اینه ذاتیات امور قابل تغییره؟ نه. حال آب هاش دو دیگه. اسلامی سازی آب یعنی چی آقا؟ وقتی میخوای بگی اسلامی کنم یعنی چی آقا؟ ذاتش رو میخوام بردارم. خب یعنی چی؟ علوم انسانی هم همینطوره. اقتصاد اقتصاد دیگه. وقتی میخوای اسلامی سازی کنی دیگه علم اقتصاد نمیشه، میشه علم دیگه، یه چیز دیگری. شما اصلا دارید صورت مسئله رو پاک میکنید ها. اسلامی سازی علوم یعنی پاک کردن چی آقا؟ صورت مسئله. عنایت فرمودی آقا جان. حالا مغالطه‌شو بگید چی؟ کی اثبات
اسلام کردن علوم یعنی که ذاتش رو
تغییر بده. همینه دیگه، الان مثال زدم دیگه، با این تمثیل تمثیل خوبیه دیگه. آب رو وقتی میگیم هاش تو اسلامی سازی کنی یعنی یه چیزیش میخوای برداری، هاشش رو میخوای تغییر بدی.
ما اینو قبول نداریم.
چرا قبول نداری؟ چه قبول نداری؟ چرا قبول نداری؟
نه قبول دارم آقا، میگه قبول دارم.
نه میگه آبو قبول دارم، اینجا قبول ندارم. آره به آب میرسه تیر میکشه، به علوم انسانی میرسه وینستون میکشه، اینجا قبول ندارم.
وینستون میکشه آقا اینجا به خاطر اینکه یه سری مبانی توی اون علوم در نظر میگیرن.
خب تو آشتو هم مبانی فیزیکی داره.
اینجا
مبانی داره.
اینجا مبانی داره، اینجا رابطه بین مولکول‌ها و اتم‌ها و ایناست. منتها اونجا یعنی ذاتیه اینه، ولی اونجا چون که مربوط به علوم انسانی میشه اون فکر رو
مبانی اعتباری آزا مبانی
جواب مغالطه میان مفاهیم ماهوی و ثانیه فلسفی شدند. آب مفهوم ماهویه، یه ذاتی داره، راست میگید. اسلامی سازی آب بیمعناست، اما علوم انسانی که مفاهیم ماهوی نیستن، کلن دانش معقول ثانی. آقا همه دانش ها اینجوریه، دانش معقول ثانیه، دانش روانشناسی، علم فلسفه، علم کلام، علم فقه. ما در خارج قلمبه‌ای به نام فقه که نداریم، که مجموعه گزاره‌های ناظر به اون علم رو داریم. بعد وقتی اینها در نسبت با هم قرار می‌گیرن، از دل اینها ذهن میاد یه مفهوم انتزاع می‌کنه به نام چی آقا؟ دانش فقه یا پمپام، دانش روانشناسی یا شمشام، دانش فلسفه یا دمدام. دقت فرمودید چی شد؟ ما در خارج بله آب رو راست میگید، خوب توجه کنید، آب رو راست میگید، آب یه ذاتی داره. اسلامی سازی آب که مطرح کردیم، آب اسلامی و غیر اسلامی گفتیم مگه؟ آب آب دیگه. این آبی که الان توی چاه از چشمه میاد، خب آبه. نه شما اگر توحیدی نگاه کنید گازوئیله، اگر مسیحی نگاه کنید این نفته، اگر شما چی آقا شرک آلود نگاه کنید این چیه؟ این بفرمایید که بستنیه. سیدی سید اگه نگاه کنه به هر چی بنگرون بستنی بینو
کی
کردم؟ آره
بستنی.
حالا من اون توصیه انجام دادم، یه بار دیگه میخوام بزنم تو سر دیدگاه دیگه این حرف توصیه. یادتونه ما در بحث علم دینی میان توصیف هنجار تفکیک کردیم؟ اگه تفکیک رو نکنید بگید علم دینی علمی که در همه عرصه‌ها قرار دینی بشه و شامل توصیف بشه، این اشکال آقای دکتر سروش قطعاً چی آقا؟ وارد میشه در حوزه توصیف. مثلا مثل مرد محکم ایستادیم، از اولش هم گفتیم که ما در اسلامی سازی علوم چی آقا؟ جنبای توصیفی مد نظرمون است. جهات چی آقا؟ هنجاریه. لذا جواب دوم آقای عزیز دکتر سروش، ما وقتی آقای غیر عزیز وقتی میگیم اسلامی سازی علوم، منظور این که جهات هنجاری علوم رو میخواییم بر اساس اسلام فرمایش رو تنظیم کنیم، نخواستیم توصیف های علوم انسانی رو تغییر بده که حرف در بیاد. حالا فهمیدید عظمت نظریه آیت الله مصباح در تفکیک توصیف و هنجار کجا پیدا میشه؟ وحن میشه اسلامی سازی علوم، میخوای به نحو مطلق بگید همه چیز میخواد از دل دین در بیاد، ما اگر توحیدی نگاه کنیم همه چی تغییر میکنه. نه آقا جان، در مقام توصیف باید اون کسی که شأنیت کشف پدیده رو حرف بزنه، هر کی میخواد باشه. اگه هم قرآن این حرفو زد، یعنی یه حرف غیر دینی در قرآن اومده در این حیثیت، اشکال نداره. آقا خلق السماوات والارض فی سته ایام، اونجا که دخان اومده اشکال نداره، یه حرف توصیف رو زده. نه اینکه اگر قرآن که بر اساس اراده تشریعی خداست نباشه، اون دخان یه چیز دیگه در بیاد، آسمان و زمین یه چیز دیگه در بیاد. اسلامی سازی علوم انسانی یعنی قرار ما جهتگیری هنجارهای اونا که نازه به سعادت انسانو بر اساس چی تنظیم کنیم؟ بر اساس دین تنظیم کنیم، یعنی بر اساس اراده تشریعی خدا میخوام تنظیم کنیم، بر اساس امور نازه به سعادت میخوام تنظیم کنیم، بایدها و نبایدهای اقتصاد رو. لذا برای شما یادتون گفتم که عرضه و تقاضای پدیده واقعی در خارج، مثال زدم عرضه کم بشه تقاضا زیاد بشه تورم به وجود میاد، دینی یا غیر دینی؟ اگه شما جو بخواد بگین دینیه، یعنی چی آقا؟ اسلام میخواد این ذات رو برداره. اسلامی سازی یعنی چی آقا؟ عرضه یه چیز دیگه است، تقاضا یه چیز دیگه است، وگرنه در خارج یه اتفاق داره میفته. لذا ما خودمون رو تو دام بله اینها ننداختیم. یعنی چه اتفاق افتاد با این اشکالی که اینا گرفتن؟ اون تفکیکه فکر کنم دیگه عظمتش دست اومد. چرا ما بود اون تفکیکو میکردیم؟ واقعا نه این که به خاطر این که جلونو کم نیاریم، اعتقاد ما هم همینه. حرفهای دکتر سروش در ذاتیات درست آقا جان، در ذاتیات درست. خورشید خورشیده دیگه، خورشید میدرخشد، بی اسلامیش کنیم؟ نه دیگه، تو اگه اسلامیش کردی دیگه خورشید میخواند، آره میدرزانه. ببین کی میگه کی... چرا ما اعتقادمون مشخص بود؟ خواهم میگیم که اینهایی که دارن اشکال میکنن مقالطه میشه. چرا دستاویزی که چی میشه این دستاویز اینا میشه؟ اون حرفا دستاویز میشه. رو منبر میرن میگن که فیزیک اسلامی و غیر اسلامی انجور حرفا.
ما دارن میگیم که اینه ما ذاتیشون
اندیاره. حیفه که من وقت ندارم مبنای معرفت شناختی این عزیزانی که دوستشون دارم ولی حرفاشون خیلی بده رو براتون بگم. حرف مبنای معرفتشون یه نسبیت خطرناکیه. حالا یکیش مثلا جناب آقای میبارقیری که ما دوستش داریم، این که میگه همه علم اگه از مسیر ولایت الهیه اهل بیت بیاد میشه اسلامی، اگه نیاد میشه چی؟ میشه غیر اسلامی. مطلق علم رو میگن
آجا، اینا میگن که
آقا صحبتش سریعه تو چیزایی که من دارم میگم. آجا به آقا اون حرفا رو نسبت ندید، وقتم نیست براتون فهم. آقا صریحا میگه ما هیچ ابایی نداریم که توی علم فناوری تلمس کنیم از دیگران، ولی برم اگر مبنای معرفت شناختی این عبارات براتون میخوان کله تو سود میکشه. عجب مبنای معرفت شناختی آقایون اراده گرایی بود در مقابل نظریه چی آقا؟ کشف واقع. این رو میزنن، این رو میارن که میرسن به ولایت الهی اهل بیت، به این نسبیته. یه جمله میگم ادامه ندیده. ببین حالا ببینیم ما یه حلیم‌داری میکنیم و وقت نداریم. موضوع تخصصی ما الان علم دینی نیست اینجا براتون. شما دیگه دور نگیرید حاج آقا، دورم نگیرید. بحث اینه که میگن اصلا کشف واقع که معنا نداره، ما اگه واقع دسترسی داریم. شنیدید این رو از این آقایون؟ همین آقایون حزب اللهی ما، همین آقایون حزب اللهی که من دوستشون دارم، پا منبرشون میشینیم اشک هم میریزیم، گریه هم میکنیم، افتخار هم میکنیم، ولی تو این حوزه افتخاری برای ما نیست.
مشرفا و قربا میخونم.
بشین اینجا آقا. از اون خدمت شما که این مبنا گوش به دار اشکال داری علم و علمات اضافه بشه. اینو تاله شنیدید؟ این حرف تاله شنیدید؟ اراده گرایی شنیدید؟
حالا اینطوری به این مضمون نه،
به این کلمات اصلا شنیدی اراده گرایی رو؟ خب بس چرا در مقابل حرف میزنی اصلا؟ داری چیزی جدید بهت یاد میدم. خب معنی نداره. خب یه چیزی جدید دارم میگم، داره حرف خوشو تکرار میکنه، آخرش هم میاد با من هم نظر میشه. خراب کردی، خیلی اوضاع خراب شد. من اینو می‌خواستم بگم. بعد روز هم یه اتفاق افتاد. از کن خدمت شما که میگن آقا کشف واقع تو ممکن نیست. لذا معرفت تابع اراده ماست. اراده، خب یه بار میگم، یه بار رو هوا بگیریم. اراده یا معطوف به حق یا معطوف به باطله. اگه اراده حق کنیم فعل ما میشه حق، اراده باطل کنیم فعل ما میشه چی آقا؟ باطل. ما اراده حق کردیم. چرا؟ چون اراده اهل بیت کردیم. اهل بیت حقن. ببین چون اراده کردیم از ما خدمت شما که اگر چیزی از مسیر ولایت اهل بیت بیاد میشه حق، اگر نباشه میشه چی آقا؟ باطل. نه چون کشف کردیم حق اونا، چون ما اراده کردیم. یه شیطان پرست میگه منم اتفاقا اراده گرام، منم اراده حق میکنم، حق چیه بگید؟ شیطانه. نه چون در واقع کشف کردم شیطان باطله. با کدوم درسته؟ نسبیت چی آقا؟ معرفتی.
آجا اینجا یه چیز میگن آجا، میگن که توی این اراده اونجا که فرمودید میگن امام اگه اراده کرد، میگن که توی اسلام سازی فیزیک و ریاضی اونام، من میخوام یه چیز بگم.
چی میخوای بگی؟
میگن که اونجا ما باید
معید من یه جمله
میخوام بگم که میگن که ما باید حجیت مثلا اون، یعنی توی ریاضی میخوایم چه کاری انجام بدیم، توی فیزیک میخوایم چه کاری انجام بدیم، باید از عالم اسلامی بشینه بگه که ما توی این حوزه چه جوری باید کار کنیم، یعنی چه محصولاتی از این علم، از این علم ریاضی فیزیک به درد ما هست، فرهنگ ما رو نش میده، چه
اینو معید ما داریم شاید حرف خودتو تو دهن این بیچاره ها نذار آقا. اینا که میگی آقا چه کار باید بکنیم، اون هنجار هاست که ما داریم میگیم دیگه. بمب هسته‌ای از علم فیزیک نباید تولید کنیم، اینه دیگه.
نه
نباید صنعت اینجوری داشته باشیم آقا، ببینید نباید صنعت اینجوری داشته باشیم.
اگه حجیتش تعیین شد بعد مثلا توی دانشگاه اونی که توی ریاضی فیزیک کار
می‌کنه، من خواستم یه کمکی به شما بدم، ته ریشه حرفاشون رو براتون بزنم. خب فاجعه اینجاست، بقیه حرفا دیگه خیلی اهمیتی نداره. ببخشید ناراحت نشید، احساس کردم استقبال می‌کنید از اینکه من ریشه این مسئله رو در این حوزه بحث‌های تمدنی جن فرنگستان براتون بگم. حالا میخوای حرفای زیادی دیگه رو تکرار کنید، من چی بگم دیگه؟
خب
نه از نمیدونم بگو، بیچاره هر وقت سوال میکنه میگم من بگو. آقا
من خودم یکی از رفقایی هست که خیلی فرنگستانیه، حالا باش زیاد موافق نیستم، ولی خب
سوال من بدون میذارم
چیزای فرستادگرا من ازش سوال کردم، مثلا
اونجا حضرت
اون که باشون داشتم با همین فرنگستانی ها اونجا یه نکات فرمودن که الان رسانه‌ای اونا نشده، مثلا تاکید میکردن روی همین مکتب آقای چی سید منیر
الدین
استاد بینا، مثلا ما گفتن که حتی خود ایشون گفتن که ترتیب بکنن این مباحث رو، خود حضرت یعنی به امام مراجعه کرده بودن که ترتیب کنن این مباحث رو، امام اجازه نداده، گفته نه ادامه بدید. بعد مثلا خود آقای میرباقی هم رفته مثلا پیش حضرت آقا گفته که آقا این مباحث رو ادامه بدید، ندید، گفته نه شما اینو ادامه بدید. حالا اینا رو
آیه خاطرم من میگم، توی نمایشگاهی که بزرگواران هم مثل مقیه اومدن نمایشگاه تو حسینی امام بود یا جای دیگه حضرت آقا قرار بود بازدید کنن، آقا مثل این بزرگوار رو میبینه و سلام علیکم اینا فرمودن فلان یه حرفی بزنید بزنید بقیه هم بفهمن شما دارید چی میگید دیگه. حالا اصلا خدمت شما که این حرفا رو ولش کنید، حالا کی چی گفت و خدمت کی داره، ما داریم بحث علمی میکنیم. ما تو این بحث علمی اگه فکر بکنید درسته قبول میکنیم، اگه نادرسته قبول نمیکنیم. من رفتم تحقیق کردم مبنای اصلیشون رو پیدا کردم، شما دیگه نرید اینقدر روبنا بگید که اونجا چی میگن اونجا فلان میگن. اینها دوستشون هم داریم، علاقه هم داریم، چون ارادت داریم رسانه هم نمی کنیم اشکالات اون رو، چون بنا خیلی شدید و اینها محفل خصوصی که نقد علمی میکنه، در این حد که اجازه داریم نقد علمی کنیم که معصوم و بعید باشن. این نیست کسی اسم اهل بیت میاره حرفش هم درست باشه در مبنا که بحث تمدنی که آقای میفرماد باید بریم تو جنگل. گفتم قبلا یه برگی ببندیم به بعضی از جاهامون، از اونجا شروع کنیم تولید علم کردن. چرا؟ چون هر چیزی که داریم محصول غربه، چون مبانیشون فاسده پس اینا فاسده. خب همین فرشی که روش نشستیم، لباسی که پوشیدیم، عینکی که چشمتون کردیم، خودکاری که دست دستر لپتاپی که شما دارید، بگیر تو اون چاقویی که میخواد حیوان ذبحش کنید، این هم از غرب اومده.
البته این تو حالت گذار میگن اشکال نداره.
آره دیگه، برای همین گفتم از حالت گذار میخوام، برای همین گفتم باید بریم جنگل. این از این حالت گذار زمانی میشه گذشت که چی آقا بریم تو جنگل. چرا؟ هیچ وقت حالت گذار تمام نمیشه.
یعنی الان میشه استفاده کرد.
آره راست میگه، ما از حالت گذار همین حرفه. یعنی ما از دل قرآن و سنت مجبوریم، میگن مجبوریم تو حالت گذار استفاده کنیم. خب مطلوب ایدئال شما چیه؟ بریم از دل قرآن و سنت ولایت الهی اهل بیت، اهل بیت یکی که اینا رو بیرون بکشیم. آره راست میگید. لذا اگه غیر از اولاغ و اسب در نیومد دیگه همینه دیگه، شرمنده تونم دیگه. سنت بیشتر از این اقتضا نداره. اگر بیشتر از شمشیر و اسب در نیومد برای جنگ دیگه همینه دیگه. اگر شادم در بیاد، شادم میدونید انرژی هسته‌ای در اومد، آیات اینقدر شوق میزنیم اینور اونور تو سوره احزاب، بالاخره یک بمب هسته‌ای چیزی در میاد دیگه، یه موشک هسته‌ای در میاد دیگه. اینا فرمودید خب میگم یه خورده از فضای منبری، از فضای عاطفی، از فضای روبنایی باید بیاد بیرون، بحث رو دقیق انجام بدیم. قول و قولا سدیدا. اولین کاری که انجام بدیم اصطلاحات رو خوب تعریف کنیم. دقیقا اصطلاحات باید تعریف بشه تو هر بحث تحلیلی. اگه اصطلاحات خوب تعریف نشه، بریم اگه رو منبر تو سخنرانی‌های خودمون حرفای خیلی جذاب هم بزنیم، این فایده، این قدم اول تو مباحث علمی. نباید این بحث رو منبریش کرد. یعنی چه؟ آقا بحث‌های فنیه، بحث‌های آکادمیکه، بحث‌های نظریه. بحث‌های نظری باید در محافل چی آقا نظری مطرح میشه، جمله به جمله، گزاره به گزاره. آقا اینی که گفتید این اصطلاح به چه معناست؟ این قدم اول. قدم دوم، وقتی اصطلاحات تعریف شد، باید مبانی اون دانش رو بچینیم. اولین مبنا مبنای معرفت شناختیه. به لحاظ معرفت شناختی من تکلیفم رو با مدل معرفتی و هر معرفتی که میخوام الهی کنم باید مشخص کنم. اگه نگم معرفت شناس، مدل معرفت شناسی من چیه، این بس یا آقا رو هواست. و کلمتا خبیثه کشجرت خبیثه اجتثت من فوق الارض ما له من قرار. اینجوری نباید بشه. مبنا قشنگ مشخص باشه، یعنی ریشه معرفت شناختی مشخص بشه. وقتی به لحاظ معرفت شناختی، قدم بعد به لحاظ هستی شناختی. جهان، موجود حاکم بر کل جهان چیه؟ خدا و صفات خدای متعال. بعد از اون میری چطور آقا مبنای انسان شناختی، من تمدن اسلامی، اسلامی سازی علم برای موجودی مطرح میکنم به نام انسان، ویژگی های این انسان چیه؟ باید خیلی واقع بینانم، مرحله به مرحله اینا رو طی کنیم. من این رو یادگاری بگم همتون داشته باشید. ببینید فرایند تولید علم اینجوریه، فرایند تولید علم در همه علوم انسانی اینجوریه که اینم کار فلسفه است در نظام سازی. یادتون باشه نظام سازی به معنی ساختار تولید علم، این کار عقله. یعنی تو آیات روایت که به این شکل نیومده، عقل وظیفه داره بیاد اینا. قدم اول مبانی علوم، یعنی چی؟ پایه ترین گزاره های خبری. قدم دوم اصول برآمده از اون مبانی، یعنی پایه ترین گزاره های بگید انشایی. قدم بعدی نظریه های مربوط به اون علم متناسب با نظام مسائلی که داره. قدم سوم. قدم چهارم چیه؟ بیرون کشیدن مدل از دل چی آقا؟ از دل اون نظریه ها. قدم پنجم چیه؟ ارائه الگوی اسلامی ایرانی اگه بخوام در ایران پیاده بشه. بعدش هم چی آقا؟ الگوی اسلامی آمریکایی، الگوی اسلامی پاکستانی، الگوی اسلامی ترکیه‌ای. الگو برای همینه، یعنی متناسب با اون بافت اجتماعی، اون بافت محیطی، اون بافت انسانی که وجود داره، ببینیم که چه اقتصادی متناسب با اون بافته، یعنی اون فرهنگ، اون جغرافیا، اون چه میدونم تاریخچه، اون زبان، همه اینا رو باید در نظر بگیریم. این فرایند نظریه پردازی علمی آقا جان. اگر این فرایند رعایت میشه، این حرف آخر ماست، اون وقت جای بحث و گفتگو داره. اگر این فرایند رعایت نشه، یه وقت تعبیر رو از آیت الله مسعود براتون گفتم، فهمودن چی آقا؟ اسلام مثل یک دستگلی نیست که شاخه های گل زیبای بی ربط با هم باشه بشه که با یه نخ شما اعتبار کردین و بسید. نه، اسلامی نیست. نگاه به اسلام و نظریه های اسلام باید درخواره باشه. از چپ و راست گفتن و از اهل بیت گفتن و اونجا از قرآن گفتن و اونجا از طبیعت گفتن و اونجا از خورشید گفتن و اونجا از فیزیک گفتن، این علم نیست. علم نیست، نظر علمی تو جهان به این علم نمیگن آقا جان. ما از اون اینه. باید قشنگ مشخص، اینی که آقا فرمودن یه حرفی بگه دیگرانم بفهمن، یعنی چی؟ بر اساس منطق دانش شما به تئوری پردازی کنید. ما که نمیتونیم همدیگه رو هو کنیم که ازم. باید یه منطقی باشه. من میرم بالا میبینم معرفت شناسیش گیره. میام پایین میبینم اونجا آقا یه جا منسجم، مرتب، منسجم، خیلی عالی. از پایه شروع کنید بچینید برید بالا. اگه گفتید اراده گرایی باطله، چرا نسبیت؟ هیچ تفاوت میان حقانیت توی که میگه اهل، شما که میگید اهل بیت، به اونی که میگه شیطان پرستی، به اونی که میگه لیبرالیسم نداره. چرا؟ اون اراده به خیر کرد، تو هم اراده به خیر کرد. اون میگه خیر اون چیزی که من اراده کردم، شما میگه خیر اون چیزی که من اراده کردم. این حق لذا تفاوتی میان تمدن اسلامی و غیر اسلامی وجود نداره. تفاوتی میان تمدن برآمده از اهل بیت و غیر اهل بیت، دو تاتون در یک سطح معتبر میشه حرفتون. اگه اراده، ما تو معرفت شناسی چیکار میکنیم؟ خط قرمز گذاشتیم، سفت و محکم ایستادیم، گفتیم کشف واقع. چرا؟ ما ببینیم واقع چیه. اگه واقع بهش دسترسی نه، حالا یا یقین ریاضی داریم یا یقین چی آقا؟ معرفت شناسی بر اساس اون ملاک ها. عظمت این مدل تحولات رو بدونید این چیزاست. همون اول رفتیم سراغ کشف واقع. برای چی؟ یه لحظه. شما وقتی واقع رو کشف کردی، گفتی اجتماع نقیض باطله، گفتی اصل علیت، گفتی مثلا سنخیت علی، بعد واقعه کشف کردی گفتی الله کمال مطلق ضرورت هم موجوده، تمام چیزهایی که مکاتب دیگه از پایه است میذاریم کنار. یعنی دعوای تمدنی ما دیگه با اونا چی میشه؟ دعوای مبنایی. شما اصلا تو بازی نیستی. چرا؟ ما با شما اختلاف مبنایی داریم، قشنگ میذاریم کنار، قشنگ میشه. اگر به اهل بیت میرسیم که امروز قرار تو درس امامت برسیم، رو هوا نرسیدیم، بگیم اراده کردم اهل بیت رو، نه، رفتم مرحله به مرحله یا الله به صورت نظاممند کشف کردیم. اینجوری معرفت شناسی مون، این هستی شناسی، این انسان شناسی، این به اساس ملاکا بگیم آقا امامت امیرالمومنین سلام الله علیه حق داره. نفسکش بیاد وسط میدان، بله نفسکش بیاد وسط میدان، نه اینکه من یه مدل ارائه کنم که شیطان فلسن بتونه جلو من قد علم کنه بگه خب طبق مدل تو من حق دارم. بله تو هم حق داری، چون ملاک چی شد؟ اراده شد. وقتی در این صد بحث رو میبریم دیگه اون حرفا رو اصلا خواهش مونم تو این محافل در این اصلا مطرح نکنید. من رفتم تو ریشه رو دارم میزنم، شما میگید آقا اونجا اومده گفته فلان. اینا این باگ علمی بعضی از آقایونی که ما ارادت داریم خدمتشون و اینها. حالا چراشون من نه انگیزه خانی میخوام بکنم، بالاخره اینه دیگه، علم دیگه، دانش دیگه، بالاخره
اینو خودشون نمیدونن.
حالا دیگه من وقتی بحثای اینجوری به شما گفتم خودشون میدونن نمیدونن. یه وقتایی بحثای بین ایشون و دوستان و مؤسسه و آقا مشتبه شد و حسابی هم بس از خجالت هم در اومدن حسابی هم. بله بله, بله. از خجالت هم در اومدن. ما الحمدلله مؤسسه در بازه، بفهمان خدمت میرسیم از کن خدمت شما. یکی از این آقایونی که حالا تو حسای اسلامی ایرانی پیشتر سالها سال زحمت بیکشه، اینها یک تجربه رو مؤسسه و حرفایی زدن، اینها با گفتن و گفتن ها دیدگاهشون هم. من بهشون گفتم که مبنای معرفت شناختی شما، مرجعیت فکری حرف شما چیه؟ جالب من نفتم پیشو به من گفتم برو پیش آقا ارائه کن، گفتم نه من برم اول حالا یه محصول بگیرم بعد به آقا ارائه کنم. اون آقا اومدی رفتی و بعد 30 سال آقا گفت که فلان خط کشید و برو ارائه کن. گفتم بهشون مبنای معرفت شناختی این بحثایی که میگی چیه؟ گفت مبنای من بحثای آقای میرباقری آقا سید منیره. ببین میگن هیچ، من دیگه نامیدم
اونا مبناشون چیه؟
آجا اونا هم که
اونا همی که گفتن دیگه اراده گرایی دیگه
یه مسئله. آجا اونا هم که مثلا مثال فنایی اون دفعه گفتید منبری نیستن، فقط که مثلا خودشون یه آکادمی دارن و یه مبنای دارن و به اصطلاح درس خارج، یعنی در سطح علمی کار میکنن. یعنی میخوام بگم
من یه خاطره با آقای پناهیان دارم، همین یه خاطره است به شما میگم حاج آقا.
میخوام بگم که این
آقای پناهیان نه حاج آقا وقتمون که حاج آقا جلسه آخر من باید امامت دستم تو دست امام زمان بذارم برم داخل شهر ان شاء الله. از کنم خدمت شما که با آقای پناهیان تشریف آوردن، مهمان ما شدن، تشریف آوردن یه بحث ارائه کردن. تو بحثشون گفتن من یک نظامی تعریف کردم برای خودم و دوستام یه وقتی بیام تو جمع شما اساتید این نظام ارائه کنم. جلسه تموم شد و من به مسئولین اون جلسه کانون طلو گفتم آقا این بحثشون مهمه. حالا خودشون فرمودن زودتر تا دیر نشده فاصله نیفتاده و فضای بحثمون برنامه ایشون یه بار دیگه تشریف بیارن. با اینکه کمتر اتفاق بیفته ما مهمان رو تو دو ماه مثلا دو بار دعوت کنیم، کمتر چه چیزی. حدود دو ماه بعد بود که ایشون دوباره دعوت شدن تا تشریف آوردن و نظامشون ارائه کردن. گفتن من یه نظام فکری دارم. گفتند و فلان اینا. بعد خب روال مونه که مهمان محترم صحبت میکنه، بعد حضام به نوبت هر کسی دوست داره. من نفر دوم بود، گفتم میخوام صحبت کنم. یه تعریف تمجیدی از ایشون کردم جلوی چشمشون که گفتم شما در این جهات کم نظیر و بلکه بودن بی نظیرید. در توفیقاتی که در تبیین دارید، قدرت بیان دارید و اثرگذاری دارید و اینا موفقیت های شماست. از این که گفتید من قائل به نظام فکری هم بازم خوشحال شدیم. این متاسفانه گم شده ای در نظام، نمیرن سراغ نظام فکری، اینم درست. اما نظام فکری که شما گفتید به نظر بنده چند تا اشکال داره، اینا باگ داره. اینا نظام تعریف یعنی که یه مجموع معرف معارف که زنجیروار به هم وابسته و متوقف بر همه. این تعریف نظام فکری. خب جزئی تر بگو کجای حرفم اشکال داره. گفتم اولا شما رفتید سریع مستقیم رفتید سراغ بحث مثلا دقیق یادم نیست سراغ بحث بوله چند سال پیش سراغ مثلا مسئله دین رفتید. این چند تا پیش‌فرض داره، اینی باید قبلش گفت آره بله این درست. ببینید همجوری بله بله این آره درست میگه. گفتم رفتید اونجا اونو گفتید در حالی که این قبلش اینجاست. گفت بله. گفتم ببینید اینجا آوری جاش اونجاست، چرا؟ اون پیش‌فرض اینه، اون مبنای اینه. یه چند تا از اینا رو گفتم و ایشون دید که آره این دقیقه به لحاظ فکر نظام من. گفت خب ببین همینجوری، گفت خب ببینید اگه اون چیزهایی که شما میگید بخواد بشه، اول باید 1000 ساعت حرفای شما زده بشه بعد حرفای من. گفتم بله، نظر من همینه دقیقا. یعنی من سلب حرفایشون نکردم، گفتم این حرفای شما
مقدمات.
یه مقدماتی ده، مبانی داره، تازه اسم اینو میذاریم با وجود اون 1000 ساعت میشه چی آقا؟ نظام فکری. تا گفتم بله نظر من همینه، گفت نکنه شما میخواید طرح ولایت رو بگید، چون من چند تا کد فلسفه اخلاقی و معرفت شناختی بهشون دادم. گفتم حالا من کاری به طرح ولایت ندارم، الان این نظام فکری که فرمودید فلان. گفت نه آقا، ببینید که اعتراف کرده بود، ایشون اعتراف کرد، گفت اول حالا 1000 ساعت ما که 180 ساعت داریم، گفت 1000 ساعت بعد اول حرفای شما زده بشه حرفای من، منم همین خواستم میگم. شروع کرد علیه طرح ولایت، نه آقا من با این دانشجو هستم، اینا که شما میگید نیاز این بچه‌ها نیست و فلان اینا، و زد رو میز این بچه‌ها مسائل مشکل ندارن. منم زدم رو میز، گفتم بله چرا، اتفاقا مشکل ما بچه‌ها داریم زندگی میکنیم، چیشی میگید شما این مسائل مشکل ندارن اینا. این خاطره با آقای پناهیان ببینید، و دوستان وقتی میریم رفتم مؤسسه امام اونجا صحبت کردم، این خاطره هم بگی که من چی گفتم، خودشون چه اعترافی من کردم. یعنی واقعش اینه که دوستان سروران ملاک ها متفاوته، مبنا من اونجا به برنامه سخنی میکنه، تو همون جلسه صحبت میکنه، میفهمد که داره ملاک حقانیتش بحث 15,000 نفر تاثیر را تکمینی کنی دانشگاه تو رو پا حرفای من میاد، میگن جذاب حرفا بود. بعد به شما های تنها مگه ملاک جذابیت؟ خیلی حتی فضای ما فضای احترامی ها، خیلی ادب، خیلی خیلی در این قاطعیت احترامات متقابل بالا بود. خیلی حالا من الان به شما میگم، حالا اگه یکی اومد یه حرفی زد که جذاب باشه اما باطل باشه، ملت هم رفتن چی؟ شما میده الان توی ترکیه کنسرت هایی برگزار میشه، از ایران هم زیاد اونجا حضور دارن، 1000 نفر توی اون جلسه کنسرت حضور دارن، وقتی طرف داری میکنه دارن از خود بی خود میشن، دیدید شاید این کلیپ ها و فیلم هایی که بیرون اومده راز فرنگی. خب الان اونم جذابه، مگه ملاک جذابیته؟ بله من خودم تعریف کردم، جذبه بیانیشون برای اینکه حرف حقی بزنه خیلی خوبه، ولی به شرطی که حرف چی باشه؟ حق باشه. لذا ایشون در بحث‌های تربیتی حرفای بسیار زیبا، بسیار درست و صحیح دارن و الحمدلله خیلی موفقن، اما ما این قسمتشو فقط نقد داریم. فرق ما با اونها چیه؟
که اولین بیان
فرق ما با اونها اینه که در بحث روش آسیب شناسی تربیتی ایشون نسبت به ما برخورد سلبی قطعی داره، ما اصلا نگرش سلبی نداریم، میگیم حرفای شما در اون جایگاه مطرح میشه و دلتون میاد این کار میکنه، یه کار فرهنگی بزرگ داره انجام میشه، شما یه تیکه میندازی امام سخنی میرید. همیشون شیراز اومده بود چند ماه پیش بود، جمع بچه های تربلایت هم بود اتفاقا، یه سخنرانی برای میکنه تو حرم حضرت شاه چراغ سلام الله علیه، اونجا ببینه چی میگه تو جمع بچهای تبلیغ، اینقدر ما ناراحت شدیم. آقا تو جمع بچهای تبلیغ اومدی، آقا یعنی چی میرن کار عقیدتی میکنن، یعنی چی آموزش عقیدتی میکنن، فلان اینا، خدا یکی و دو تا نیست، اینا موجب سکولار شدن بچه‌ها میشه و اینا ضرر داره و اینا مضر رو ا ا ا ا چه حرفای تو امام صادق رو پس میخواد چیکار؟ بله شهر شما بهت بزنید اینترنت پناهیان تربلای شیراز، یه چند تا تو گوگل بزنید براتون این سخنی خودشون تو پیجشون رو به اتفاقا گنده کردن و استوری کرد چیز کردن عکس نوشته کردن آوردن. بس امام فکر کنم دانشجو بود، شاید یه سری طلبان بوده ولی بسی دانشی بود برایش. خب امام صادق میخواد چیکار کنه؟ امام باقر میخواد چیکار کنه؟ حضرت آقا رو میخواد چیکار کنه؟ امام رو میخواد چیکار کنه؟ امام رضا رو میخواد چیکار کنه؟ نهج البلاغه رو میخواد چیکار کنه؟ قرآن کریم رو میخواد چیکار کنه؟ این نظریه که حالا این به لحاظ تعبد دارم میگم، اینا جوابه چی آقا؟ جدلی که خود شما متعبده به امام صادق، و سلوک امام صادق اگه این بود چی؟ تازه از نظر بنده اگه سیره امام صادق هم نباشه، الان نیاز قطعیه. کی گفت اگه چیزی اون موقع نبود الان؟ اون موقع این مسائل نبود، نه اگه نبود هرچند ملت ملحد میشن ما باید همون مسئله امام صادق رو بدیم، اگه اونجا دلیل نظم رو میگفتن ما باید با نظم بگیم، اگه اونجا توصیف میکردن که نبوده ثبوتن نیست، گیدم هم که زمان اهل بیت اونجوری بوده باشه، میگه حالا قرآن و اهل بیت کی اومدن اثبات کردن؟ اثبات نکردن، پس این روایتی که ما میبینیم مال چیه؟ مال کیه؟ مال تفکر شیعی ماست، توحید صدوق برای خودمونه، نهج البلاغه برای خودمون، این قرآن برای خودمونه، اینا نگفتن، این آدمو غصه دار میکنه، این آدمو ناراحت میکنه. من میگم منبری این حرفو منو ناراحت میکنه، این تعبیر رو به کار میبره. باید منطق داشته باشی. بله عزیزم معیدی درست بگوچه
یکی بحث
تو تموم شده؟ من تموم شده. ببخشید آقا، ما خود قصه هامون زیاده، صوفه دل رو پیش شما باز بتونیم دیگه. خود
خوشم میاد
چی؟
دو تا منبری هم که خوشم میاد.
الان من خوشم میاد. الان بگم آقا اینجا آقای پناهیانه، اونجا آقای فرهزاده، من میرم آقای پناهیان. اینو شما بگم. بگن اینجا آقای پناهیانه، اونجا آقای رفیعه. شاید برم آقای پناهیان. منم خوشم میاد. نه، ببین ما آدمایی نیستیم که یه دفعه بزنیم. نه، این جهتشو نقد داریم. ولی آقا داره حرفای خوب میزنه، داره روایت میخونه، داره قرآن
خورده اون خدایانی 14 خورده
احتمالاً. نه 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 نه
بزرگ داشته
شده حداقل 5 ماه. این قضیه بعد از دی و بهمن آقا بود 29 احسن 29 بهمن. اگر تفاوت داشته باشه آره.
اگه سوال
دیگه، یعنی اگر باور همه ایکس باشه هنجار میشه چی آقا؟ وای. اما باور یکی X باشه یکی زد باشه، باور X میشه Y، هنجار X میشه Y، اما هنجار زد میشه چی؟ میشه M مثلا. تمام شد. یکی دو تا دلیل دیگه هم اومده از ادله سکولاریسم. یکی اینکه آقا خیلی سریع بگم اینا دیگه اصلیش همین بود. حالا بعدیش هم دوم اینه که میگه آقا دین اومده برای سعادت اخروی. چیکار به دنیا داره؟ چیکار به اقتصاد داره؟ چیکار به اینجا پدرسوختگی بازیه؟ این امور پدرسوختگی رو شما با خوندن ولش کنید، بذارید به عهده خودمون. انگار خودشون میدونن جنسشون همین چیز هست آسه. این امور مرموز بازی رو بذارید به عهده ما اهل دنیا. شما آخونده بله مردم نماز بگید، موزه بگید، فلان. دارید رابطه فردی آقا با چی؟ با آخر خدای متعال. درسته؟ رابطه فردی با چی؟ با خدای متعال. جواب اگه منظور شما اینه که غرض اصلی آفرینش آخرته، کاملا حرف درستیه. اما موردشون استنتاج رو ببرن
فرموده بودن از در جامعیت
دید. آره، اگر ملاک سعادت اخرویه و شما رابطه فردی رو با خدا اومدید گفتید باید اسلامی باشه، باید دینی باشه، به طریق اولا باید در روابط اجتماعی دینی باشه. چرا؟ اونجا هم افعال اختیاری مونده اجتماعی. یه افعال اختیاری فردی داریم آقا آقای سعادت، یه افعال اختیاری چی؟ اجتماعی. اگه اون دینی، اینم باید دینی باشه به طریق اولویت. استدلال سوم میگن آقا دین ثابت، نیازهای اجتماعی متغیره. چجوری امر ثابت میخواد نیازهای اجتماعی متغیر رو چیکار کنه؟ پاسخ بده. درسته؟ اینو کجا جواب دادیم؟ درس قبلی جاودانگی عوامل پویایی اسلام. تمام. اما دو تا نقد کلی کنیم به این جریان‌های حضرات سکولار. یک، بر اساس مبانی توحیدی ما و توحید در ربوبیت تشریعی، توحید در ربوبیت تشریعی، همه شؤون باید بر اساس اراده تشریعی خدا تعریف بشه. یعنی هر فعل اختیاری که ما داریم، تمام بایدها و نبایدهای ما باید بر اساس چی؟ اراده تشریعی. تشریعی یعنی چی آقا؟ باید و نباید. چی کار کنید؟ چی کار نکنید؟ چی خوبه؟ چی بده؟ وقتی شما آیاستم، وقتی شما فقط محدود میکنید تشریعیات الهی رو به امور فردی، یعنی خدا در حوزه اجتماعی چی آقا؟ باید نبایدش تأثیری نداره و این مساوی با شرک در ربوبیت چی آقا؟ تشریع. همون جایی که شیطان زمین خورد، وگرنه شیطان در توحید در ذات موحد بود، توحید در خالقیت مشکل نداشت، توحید حتی در ربوبیت. میگه خلق تهو من تین و خلق تنی من نار، دوتاش تو خلقتش یکیه. پس توی در خدایت حالا کجا میگه چرا من باید به او سجده کنم؟ یعنی چرا باید حرف تو رو گوش کنم؟ توی خدا رو منم در مقابل تو انا چی آقا؟ رجل. منم کسیم. سکولاریزم آقا دقیقا یعنی چی آقا؟ دقیقا یعنی نفی توحید در ربوبیت تشریعی. یعنی خدا شما در مسائل اجتماعی دخالت نکن. افعال اختیاری اجتماعی برآمده از اراده تشریعی خدا نباشه. این مشکل اساسی ما با جریان سکولاریسمه. مشکل اساسی ما با جریان چی آقا؟ سکولاریسمه. نقد کلی دوم، شمایی که مسلمانین چجوری دارید سکولاریسم مطرح میکنید. آقای مسلمان، خانم مسلمان، شما در مورد این قرآن دارید صحبت میکنید دیگه، این قرآن رو قبول دارید که درست؟ این قرآن سکولاریسم رو تایید میکنه یا نه؟ اگر اسلام یعنی این قرآن دیگه، آقا دیگه قطع قرمز اسلام این قرآن دیگه، همین قرآن جدیه. اگه این قرآنه، چرا این همه به نحوه بسیار گسترده در مسائل اجتماعی و مسائل دنیوی اومده دخالت کرده؟ اقتصاد دنیویه، چه میدونم مسائل سیاسی، حکومت، اینا دنیویه، مسائل نظامی، حتی هنجارهای نظامی سنقیت نداره. اصل مدعای سکولاریسم با چی؟ با یه نفر بگه من مسلمونم و این قرآن رو قبول دارم، با نهج البلاغه سنقیت نداره. تو اگه شیعه هستی چجوری میخواد سکولار باشی؟ چطور؟ قرآن کریم در مسائل مختلف، در مسائل نفاق، در مسائل سیاسی، دیپلماسی، قرآن میفهمد که آقا در مقابل دشمن این کارو کن، این کارو کن، نری باش قدم بزنی بخندی، ولی یجدو فیکم غلظه، باید از شما اخم و تندی ببینم. یعنی چی آقا؟ جان کلی وقتی میای لبخند نزد، دهنت اینقدر باز میشه و شروع میکنی قه قه خندیدن با این، باید اخم کنی آقا. یعنی چی آقا؟ دشمن خداست، وگرنه تو ایمان نداری. کدوم آیه میگه؟ تصریح میکنه خدا اگه با آمریکا اینجوری کردی ایمان نداری، اگه با انگلیس و فرانسه و آلمان خبیث اومد این کاری کردی ایمان نداری. آیشو بخونی سوره مجادله، سوره مجادله تصریح میکنه میگه ایمان ندارید. همین لا تجدو قوم یؤمنون بالله والیوم الاخر یوادون من حاد الله و رسوله ولو کانو آباءهم او ابناءهم او اخوانهم او چی؟ عشیرتهم. این تو جلد یک قرآن ماست این آیه شریف. چیکار کنیم؟ بجنگید، بگی مرگ بر آمریکا، بکشید اینها رو. آها چقدر جنگ طلب شدی امروز. قرآن جلد یک میگه قاتلوهم یعذبو بله الا تقاتلون قوما نکثوا ایمانهم اتخشونهم. از امریکا میترسید؟ والله احق ان تخشوا قاتلوهم یعذبهم الله. آقا میترسیم، ناراحت نباشید، تو قرار نیست بجنگی، من قراره بجنگم، تو دستتو بذار وسط. قاتلوهم یعذبهم الله بایدیکم و یخزهم و یشفی صدور قوم مؤمنین. ها این تو همین قرآن جلیه کم اومده. یعنی در مسائل اجتماعی، در مسائل، در مسائل معاملات، در مسائل اقتصادی، این هم آیه داریم، این هم روایت داریم، نهج البلاغه امیرالمومنین تمام سیاسته. تو به اسم علی، لذا من معتقدم که آخوند سکولار هم یک مفهوم مرکب چی آقا؟ پارادوکسیکاله، حوزه یا انقلابیه و یا در اسلامی بودن خودش باید تردید کنه. این جزء مبانی اعتقادات جدی بنده است. حوزه انقلابی نه اینا یه آدم اومدن به اسم حوزه انقلابی افراطی‌گری کردن. حوزه انقلابی یعنی حوزه در تراز قرآن و نهج البلاغه. یعنی چی آقا؟ زمانی من مؤمن هستم که در مقابل دشمن باید داد بزنم، باید مرگ بر امریکا بگم، باید مرگ بر انگلیس بگم، باید مرگ بر منافق بگم، باید از انقلاب دفاع کنم. نه این ولی نه اون ولی هم نداریم تو اسلام. گفتم روایتشو برای شما اینجا. لذا آخوند سکولار مفهوم مراد حوزه سکولار نداریم آقا جان، نمیشه، من نمیفهمم. حوزه مگه سکولار میشه؟ پارادوکسیکاله. من کار به انقلاب ندارم، از امریکا هم دفاع نمی کنم. تو همین که از امریکا دفاع نمی کنی، همین که حرف علی امریکا نمی زنی، تو ضرورتا امریکایی هستی. آقای لورات چقدر شما تندی، چه طرز صحبت کردن، روایت می خونم ببین تند منم یا امیرالمومنین نعوذ بالله. به شخصی به نام سعد ابن کی؟ محمد ابن سعد. امیرالمومنین می فهمد که فلانی الرازی از ساکت و اخ الرازی، ساکت برادر چیه؟ رازیه. ملم یکن معنا ضرورتن کانه علینا، هر کسی تو جبهه ما شمشیر نزنه به نفع ما، ضرورتن علیه ما داره شمشیر میزنه. یعنی اگر از انقلاب دفاع نکنی ضرورتن آمریکایی هستی، ضرورتن ضد قرآن داری عمل میکنی. اینو باید حوزه آقا نصب العین خودش قرار بده. چجوری تو آخوند هستی اسلام رو قبول داری؟ انقلابی که میخواد اسلام رو پیاده کنه، آمریکایی که داره این همه ملاحظ فرهنگی علیه قرآن کار میکنه، تو علیه امریکا یه جمله حرف نر بلا نیست بزنی. فاطمیه میگیرن، هیئت میگیرن، هیئت امام حسین، گریهی که میکنن برای حضرت زهراست، حضرت زهرایی که به خاطر میدان سیاست شهید شد و جالب از سیاست حرفی نمیزنن. الله اکبر، چه پارادوکسی. برای حضرت زهرا اشک میریزن تو روزه هاشون، بخواد میگن چرا حضرت زهرا شهید شد. خطبه های حضرت آتشین حضرت زهرا رو در مقابل جریان سکولار و بی ایمان میگن، گریه میکنن، اما جالب سکولار میشن. معلوم روزه هاتون هم پارادوکسیکاله. آره، پس سکولاریسم اساساً با قرآن کریم، با نهج البلاغه، با اصول کافی، با روایات ما، با سیره قطعی اهل بیت ما. چی آقا؟ موسی بن جعفر اگه 14 سال سلام الله علیه ما تو زندان بود به خاطر نمازها و مناجاتاش نبود، به خاطر چی بود؟ اون مبارزه تشکیلاتی و سیاسی بود. امیرالمومنین به خاطر مناجاتها در نخلستانهای کوفه نبود که اذیت شد و شهید شد، این به خاطر چی بود؟ لشدت عدله بود، به خاطر اینکه یقوم الناس بالقص بود، به خاطر این بود که چی آقا؟ در مقابل استکبار ایستاده بود، به خاطر این که از استقلال اسلام میخواست دفاع کنه. جان عزیزم توضیح دادم اولش، یه سکولاریسم فلسفی داریم، یعنی نفی خدا الهاد. آره، سکولاریسم که اونا میگن، خود غربی ها تو منابع انگلیسی اینجوری دنیاوی کردن، زمینی کردن، عرفی کردن و بشری کردن، همه امور. بله، مقابلش مقدر مقابلش سکولاریزیشن هم سکولاریسم خودشه، خودش دنیاوی کردن دیگه، زدش میگه دیگه، زدش میگه جریان توحید. به نظر واژه انگلیسیشو الان یادم نیست، دنیاوی کردن، زمینی کردن، بشری کردن و عرفی کردن، همه امور. خب بس دیگه، تا اینجا گفتیم که اسلام دین خاتمه، این خاتم باید جاودانه باشه، این دین خاتم باید ضرورتاً چی آقا؟ جامعه باشه. دیدگاه‌های مختلف در جامعیت رو گفتیم، دیدگاه برگزیده رو گفتیم، حد اکثری و حد اقلی رو چیکار کردیم؟ نفی کردیم، جواب دادیم. و اما یک سوال منطقاً پیش میاد آقای شاکرین، اونه که شما دنبالش بدید از اول، و اون چیه؟ حالا که پیامبری نیست، ختم نبوت اتفاق افتاد، کار پیامبر باید کی انجام بده؟ تعطیل میشه، شؤون نبی رو باید کی دنبال کنه؟ نبوت اصطلاحی تموم شد، بازی رو که نمیشه خراب کرد، اون نبوت اصطلاحی دیگه وجود نداره، مرجعیت دینی رو که نمیشه تعطیل کرد، اون نبوت اصطلاحی تموم شد، زعامت سیاسی رو که نمیشه تعطیل کرد، جامعه که بدون حاکم نمیشه، جامعه که بدون آخوند نمیشه. پیامبر آخوند بود، روحانی بود، برای چی؟ برای اینکه دین رو به مردم بگه. دقت کردی چه اتفاق افتاد؟ خود به خود بحثی چی مطرح میشه؟ امامت میشه. معنای امامت تو سیر منطقی مسئله ما خود به خود به دست اومد. بفهمید امامت یعنی چی آقا؟ امامت یعنی جانشینی از پیامبر در شؤون ایشان. خوب توجه کنید، تا اینجا یه بحث محیط جهتگیری شیعه سنی نداشتیم، هنوزم پیدا نکردیم. این تعریفی که از امامت گفتن نسبتاً عمده متکلمان شیعه و سنی همجوری تعریف کردن، اتفاقا نیابتاً عن النبی خلافتاً عن الرسول فی امور دین و دنیا، این چیزی که خودشون تعریف میکنه، همیشه متکلمان شیعه ما و هم متکلمان اهل سنت. تا اینجا هنوز چی آقا؟ با هم لذا از اون خدمت شما که بچه های اهل سنتی میان تو دوره های ما جا داره، گاری وجود نداره. بعد وقتی اینجاها مسائل اختلافی مطرح میشه، اینقدر مبنایی میشه، اینا نمیتونن شیعه نشن اگر واقعا دنبال حقیقت باشن. لازم بسی بعضی وسط دوره یه دفعه شیعه میشن و شدن. همین 98 چی؟
چند تا اینجوری
میتونه؟ مثلا تو 98 که حدود 18 تایی اومدن توی دانشگاه فردوسی، الان از ما خدمت شما که از اونها 3-4 تاشو وسط دوره ما خبر داریم شیعه شدن.
خب اون بقیه
حالا دیگه من نمیتونم انگیز دوم، شایدم شدن نخواستن اعلام کنن، شایدم نفسانیات، تعلقات، چجوری ما خیلی چیزا رو میدونیم گناه میکنیم، میدونیم بعد گناه خودت شما که دور چندون عجل خودم عرض میکنه. امامت
خدا حفظش
کنم.
بپرست
بگو
حالا که اینجا رسید امامت برپرش که همه اینا رو قبول کردیم، یعنی کلا مباحث قبول کردیم
و نه فرض نمی‌کنه. با دو اینا رو که قبول کردیم
نفر
یه نفر یا غالبا کسایی هستن که سیر رو قبول کرده اومدیم اگر مشکل توی مصداق بود
حالا بذارم میرسیم یا نه معرفت شدیسی به شما گفت مصداقش رو چجوری پیدا کنیم محل سایی
حالا
بله؟
نقل
دیگه نقل دیگه راه نقل دیگه مشکل چیه؟ عقلیه دیگه
عقل نقل
نقل هم نقلی استدلاله نقل
یک کسی مرض چی داره؟
آها
مرض قلبی داره نمیخواد بپذیره
مرض قلبی باید بری آنژیو کنی
نه
اون مرض چی مرض قلبی؟ نمازی چی میگیرین رفیقا ما؟ مرض داره؟ باید مرضشو بگیم رفت تو بحثه علمی نداره دیگه باید مرضشو حل کنیم
اگه بیشتر کسایی که اینطوری بودن
باید همه شون مرضشونو بگیرید بعد من مگه من باید تنبه بدم من باید استدلال بیارم قرآن کریم میفهماد این حرفشون این آیه است جحدوا بها واستنقنتها انفسهم ظلما و علوا با اینکه یقین دارن این کار میکنن چرا چون نفسشون بی تربیته باید نفسشون رو با تربیت لقد حق القول على اکثرهم فهم لا يؤمنون اکثرا میدونن حق چیه اما ایمان نمیارن
چون ما اکثرا مثلا
انا جعلنا علی
میگیم ببخشید اینا رو که میگیم قبول میکنن آخرش یعنی مثلا ما در مورد حجاب مثال میزنم عقلی کاملا براشون صحبت میکنین قبول میکنن
لذا
آخرش میگه دلم نمیخواد
لذا ما دو تا رسالت حداقل تعریف میکنیم میگیم یک مبانی معرفتی باید تقویت بشه دوم زمینه خودسازی اخلاقی چرا علامه فلسفی هم بشیم که نفسمون بی تربیت باشه فایده نداره میفهمیم اما عمل نمی کنیم درسته
منظورش اینطوریه نه
اینکه بخواد بشینید ببینن منظور خالص
صحبت متن
رو بگو صحبت متن رو بگو من کلیپایشون اینجا پخش کردم اصلا تعجب میکنه اینا تنایان گفتن که اصلا صداگذاری کردن چی میگید شما منظورشون این بود مگه توریسن اسلامی موثرشون رو خیلی خودتون هید به چپ و راست میزنید توجیه کنیم تصریح حرفایی که ایشون میزنه
بریم برسیم به اختلاف شیعه سنی
والا امامت بس تعریفش اینه شؤون امام
شؤون پیغمبر
عقلا چی باری کرد همون شؤون پیغمبر یک مرجعیت عملا داریم ضرورت امامت میگه مرجعیت دینی دو زعامت سیاسی که دو تا کار انجام بده یک ایجاد نظم اجتماعی لابد للناس من امام بر او فاجر بالاخره باید یه امامی باشه یا حاکمی باشه دو چی آقا اجرای یا پیاده کردن ارزش های اجتماعی
دقیقا همون پیغمبر
با. اون نووت اصطلاحی چون دلیل نقلی داشتیم خواهد شد ما که از مواریم کوتاه نیومدیم که لذا یادتون چه خط نووت رو فقط با نقل قبول کردیم عقل میگه اتفاقا خوبه بهتر باشه خب باشه اون پیامبری که وحی خاص میگیره شما میگید که خدا فرمود تموم دیگه خب باشه نگو شعور پیامبر که با دلیل حکمت ثابت کردیم خب باید وقتی ما میخوایم به سعادت برسیم یه مرجع دینی داشته باشیم به ما بگه دین چیه تفسیر کنه توضیح بده برای ما مسائل رو حل کنه برای ما شبهات بتونه جواب بده باید یه زعیم سیاسی باشه که اون ارزش‌ها رو بیاد پیاده کنه و همچین نظم اجتماعی ایجاد کنه آفر تمام؟ اینا همه عقلا ثابت شد یه شأن دیگه هم هست به نام چی؟ ولایت تکوینی ولایت تکوینی یعنی چی آقا؟ برو حلم خلاصا گردن کچ کن هم به روحت ولایت داره هم به بدنت ولایت داره این چون با نقل ثابت میشه عقل دلیل براش آقا ما نداریم ضرورتا لولا الحجه لساخت الارض به اهلها اینو دیگه بفهمید عقل نمیفهمه اینو نقل میگه اینا میشه شأن بعد چی
سومی ادعای بدون دلیل
نقل دیگه نقل قبلا حقانیت ثابت کنه حاجی ما تو اسلام
معرفت هستش
براز چی یعنی چی نه 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 اصلا تازه اینجوری نه سرجو دلیل عقلی بیاریم 100% بشه معجزه بودن قرآن دلیل عقلیه نقلی که نی خب مگه 100% ولی اطمینان چی آقا آیا حرفای نبودی چون اون ایام جلسات اول در بحث معرفت شناسی فکر کنم اشاره کردم
محافل الهی میشه
بله خب شرایط ما اینجا تازه شروع میشه آقای سید جان سیادتتون چی آقا اینجا باید خودشو نشون بده. شرایط امام چیه؟ یک اسمت شهوان شروع میشه. طبق اون مبانی الان اسمت جوری میگم که طرف بخواد سنی بمونم دیگه باید چی آقا؟ خیلی بد میشه.
خب
بله تعریف ما نه تعریف مشترک بود اشتباه نکن. شون هم که مشترک بود هم اونا میگن هم ما میگیم هم به تو کتاب اینا رو
برمی‌کنه. مثلا همون تعریفی که اسمت رو که بر پیغمبر میکنه
تعریف امامت اسمت نیست اشتباه نکنید. تعریف امامت جانشینی از نبی. شرایط امام اولین چیز اسمته. چرا ما اسمت رو مطرح میکنیم؟ طبق مبانی که تو لذا یه بچه سنی از معرفش رسید تو اونجا پیش ما بشینه اینجا با چی بگه آقا؟ با شهادت به امامت امیرالمومنین امام اول بگه و بعد اون بساطش رو جمع کنه. منطقا اگه دنبال حق باشه چی میگی؟ ما خدا انسان رو فرستاد برای اینکه برسه به سعادت ابدی. راه رسیدن به سعادت ابدی چی آقا؟ اینه که فردی از طرف خدا بگه چی درسته چی غلطه، هنجارها رو به ما بگه و هدایت کنه و بعد بیاد زعیم سیاسی بشه اینا رو اجرا کنه. اگر این فردی که میخواد ما رو به سعادت ابدی بی نهایت برسونه معصوم نباشه، بودن و نبودن چه فرقی داره؟ همون حرفی که دون اسمت نبی گفتیم. اگر قرار امام همون کارهای پیامبر رو انجام بده، اگه معصوم نباشه بودن و نبودن چه فرقی داره؟ امام باید چرا؟ چون غلط سعادت بی نهایته. باید امام معصوم باشه تا ما رو برسونه به سعادت چی آقا؟ ابدی. پس اسمت امام ضرورت داره. اون مبانی رو اگه قبول کردی اینجا دیگه قطعا باید قبول کنی. دیدی چی شد؟ لذا بچه هایی که دنبال حقن وقتی به اینجا میرسن دیگه هیچ کاش نمیتونن. این دلیل عقلی بود بر اسمت. یه دلیل قرآنی این که میفهمد اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم. خب دستور به اطاعت خدا به نحو مطلق، دستور به نحو به اطاعت رسول، کنارش هم اولی الامر که روایت داریم از پیامبر در منابع شیعه و سنی که اولی الامر کیا هستن آقا؟ که اولی الامر اهل بیت اسم میاره، امیرالمومنین تو حضرت ولی سلام الله علیه اجمعین. بعد وقتی میگه اطاعت مطلق اگه معصوم نباشه، یعنی خدا دستور مطلق داده به اطاعت از کسی که توش اشتباه باشه یا گناه باشه، که این خدای حکیم چه نکاتی چه معنی داره؟ دستور اطاعت مطلق داره میده. این میشه وجه چی آقا؟ اسمت. اسمت برای اسمت یه روایت هم میگم بسه حدیث ثقلانی که یه بار دیگه وعده دادم تو تعریف ناپذیریاتونه، فرمود کتاب الله و اطرتی ما ان تمسکتم بهما لن تضلوا ابدا، لن استمراره، هرگز شما گمراه نمیشید. کی میشه گمراه نشید؟ زمانی که معصوم باشید. چون که قرآن گفتیم تعریف نشید، اگه قرآن تعریف بشه گمراهی می، اگه امام معصوم نباشه بازم گمراهی چی میشه؟ بازم گمراهی ممکن میشه اینجوری. خب اما شرط دوم علم خدا داد. ببین دوستان سومی هم بنویسن افضلیت. واقعش اینه که این افضلیت داری خودی تو اسمت هست. مرحوم مؤلف عمدن اینو جدا کرد ازشون از باب چی آقا؟ اهمیتی که تو اون محل اختلافات باید مبنا مشخص بشه. وگرنه ما وقتی میگیم اسمت، اسمت دو تا پای، یک علم ویژه الهی، دوم چی آقا؟ بفرمایید اون انگیزه ویژه دیگه. چرا علم خدا داده رو میگم؟ معنی نداره شما در منابع خودتون این هم از علم علی ابن ابی طالب بگید بعد بگید مقدم اون تو حکومت. یعنی چی؟ این همه روایات شما دارید از من در تو منابع خودتون تا حدی که میگن لولا علی لهلک فلانی. در مورد علم امیرالمومنین سلام الله علیه این همه شما روایت دارید. وقت میگه مقدم یکی دیگه است، ایسو الذین یعلمون والذین لا یعلمون، آیا اونایی که میدونن و اونایی که مساوی هستن؟ لذا وقتی اعتراف میکنید به اون مقام علمی امیرالمومنین میگه ولی حاکم باید اون باشه، اینو ما نمیفهمیم. افسریت هم همینطوره.
خودشون هم میگن ما نمیفهمیم ولی خب هست دیگه.
دیگه هست دیگه، چیکار کنیم؟ خب باید بگن اشتباه دیگه، باید بگن توبه کنن. افسریت هم همینطوره. وقتی میگید علی افسره ولی گفتن چه اشکال داره؟ بعضی از متکلمین اهل سنت تو مباحث سیاسی میگن تو مسئله مقوله امامت میگن که چه اشکال داره مفصول مقدم باشه. حاجی افضل بهتر میتونه انسان‌ها رو به سعادت برسونه، آیا انصاری یا غیر افضل؟ افضل.
مفضول مقدمه
میشن برای مفضول مقدم باشه از افضل استفاده کنه.
خب خود افضل برای چه کاریه؟ وقتی میگی مفضول مقدمه یعنی اگر تعارضی باشه میان افضل و مفضول کی مقدمه؟ بگید مفضول مقدمه چون اون حاکمه، چون اون امامه. آجا وقت نمیم بذار تو یخچال بی زحمت دستی نمیده آقا زحمت افتاده
دست ما
نرکنه اینم از این قضیه لذا به خاطر این اختلافاتی گاهی قد مثلا یعنی چی آقا عقل خلاف عقل قطعی عقله با وجود مفصول بریم سراغ
چجوریه که در زمان غیبت باید ما ظرفیت رو بالا بریم که امام زمان دور کنیم خب
خود حضرت علی است که بهتر میتونه ظرفیت مردم ببره بالا چرا اون ببره یه لحظه یکی یک نه قاطی نکنید با وجود افضل و مفصول کی میتونه ظرفیت مردم ببره بالا ظرفیت که به سعادت برسیم اسلام رو بفهمیم حرف خدا رو بفهمیم چیه
خب پس
امام زمان بیاد اون تمام شد اونجا حله من تو امام زمان میخوام صحبت کنم امام زمان سلام الله علیه اگر حضور نداره چرا چون اساسا ظرفیت برای حضور امام نیست یا به خاطر آزمایش انسان است یا به خاطر جان امامه این به خاطر یعنی توی این عالم ماده که احسنه به خاطر این اسباب علل مادی و تزاحمات یک چیز حکمت بالاتری که امام زمان حضور نداره نه اینکه هی ما میخوام ظرفیت رو ببریم بالا که امام خب امام زمان اگر زمینه حضورش باشه خود امام بهتره ببره بالا ظرفیت رو چرا نیست؟ چرا ما تو این شرایط چرا یتیم شدیم؟ به خاطر اینکه زمینه فراهم نیست. به خاطر بی‌عرضگی ما. مخصوصا بی‌عرضگی ما آخوندا.
ظهور شخصی باشه.
ظهور شخصی جمعی دیگه چه؟ حالا ما که اصلا فلسفه غیبت نمی‌دونیم دقیقاً چی که این حرف رو می‌خوام بزنیم. چون خدای متعال حکیمه لمن می‌تونیم که می‌دونیم احسنه. لمن می‌دونیم تو این شرایط غیبت امام سلام الله علیه احسنه. حالا کی عامل شرایط میشه؟ ما مردم با عامل شرایط میشیم. نه فهمیدید شد؟ این قابل قیاس ملفارقی که امام یعنی افضل الناس باشه حضور داشته باشه فلانی هم حضور داشته باشه فلانی ظرفیت رو ببره بالا اصلا من میگم فلانی نمیتونه ظرفیت ببره ظرفیت کشی میکنه چرا؟ چرا؟ چون مفصوله
آجال چرا میگم تو زمان شخصی باید خودت ظرفیت رو بالا از هر راهی ببری بالاتر که بعدا اون درجه سر شخصی حاصل
وقتی امام حضور داره سلام الله علیه من میخوام ظهور شخصی برام حاصل بشه کی میتونه این ظهور رو ایجاد کنه بازم امام دیگه یعنی امر به آقا ببینید دوران امری که امام معصوم بیاد ببره فرد معصوم ببره بالا که من اون ظهور شخصی برام حاصل بشه یا فرد چی فرد غیر معصوم آیا افضل ببره یا غیر افضل عقل چی میگه میگه افضل دیگه اونی که علم داره به اراده مطلق تشریع خدای متعال اونی که تقوا در حد 100% داره اونی که لو کشت فالقتال مزدد تو یقین است کدوم میتونه ظرفیت رو ببره بالا اگه حضور داره غیبت به خاطر چی آقا و غیبت او مننا به تعبیر مرحوم خواجه و غیبت او چی آقا مننا ما بی عرضه هستیم و اما بحث پایانی که خیلی هم حساسه و حیاتی باید تکلیف خودشون رو با ما با اونها مشخص با خدا مشخص کنیم راه تعیین امام
این است میگن بره تکفیر کتاب نیومده
چرا
اومده
هیچ مرده اونجاش کدوم صفحه
همونجا آخرش
راه تعیین امام مشروعیت با کیه از کجا بفهمیم کی امامه وظایف رو گفتیم شرایط رو گفتیم همه اینها رو گفتیم آخرین مسئله راه تعیین امامه از کجا بفهمیم کی امامه جواب دیدگاه‌های مختلف وجود داره تو اهل سنت سه چهار تا دیدگاه رو اونا دارن راه تقلب با یعنی قهر و غلبه هست با غیب راه بیعت هست راه حل و عقد هست اینجا یه تفصیلاتی وجود داره که وقت نیست براتون بگم مثلا تو بیعت میدونید چند نفر باید بیعت رو از نظر اونا تا مشروع بشه امام چند درصد داد باشن؟
یه نفر
بعضیشون گفتن یه نفر هم کافیه یه نفر اگه بیعت کنه با بیعت اون بتونه اون چی مقتدر باشه بالا سر حکومت
کافیه
حل و عقد هم یه حرف رو میزنن تقلب میگه آقا یعنی چی؟ اگه طرف زور داشته باشه بتازه بزنه به شمشیره بکوبه و موفق بشه حکم من به امامته حتی ولو کانه
جوره
حالا اینا دیدگاه حتی رای نصب هم اونا قبول دارن ها. اگر خدا کسی رو نصب کرد مثل پیامبر خب بله ولی چیکار کنم که نصب میگم وجود نداره
اینا ملاک ستای اولی میدونه
چی؟
ملاک رو ستای اولی میدونه
هر اون چیزی که اتفاق افتاد بله نه فقط ستا بنی امیه هستن معاویه چیکار کرده؟ رفته شمشیر کشیده علیه چی آقا امام حسن سلام الله علیه و قلقم کرده گرفته میگه چون این کاری کرده پس درسته دیگه حالا مبناشون چیه؟ جبریه جبره وقت نیست براتون توضیح بدم در واقع مبنای انسان شناختیشون تو این بس جبرگرایی آقا
لذا میگن چون کردن پس حقه، جبر دیگه.
اصلا اینجا اسم شر خلیفه روایتش سنی قبول داره دیگه، اینجا همیشه ببون بس میکنه.
بله
12 تاریخ چی
نمیتونه اون از خودشون بپرسه. راه تعیین ما از نظر ما بر اساس مبانی ما فقط و فقط و فقط و فقط نسب الهی.
دو تا دلیل عقلی میاریم و یه سری ادله نقلی از منابع سریع منابع خود اهل سنت. دلیل عقلی اول، شرط امام چی بود؟
اسمت.
مقدمه دوم، اسمت امر درونی. مقدمه سوم، امر درونی برای مردم قابل تشخیص نیست، نتیجه باید خود معرفی کنه.
دو تا چهار تا. امام باید معصوم باشه. اسمت امر درونیه. آخه نمیتونه طرف ادا در بیاره تو بفهمی معصومی که میتونه چیکار کنه، پوششی عمل کنه. این امر درونی برای مردم قابل تشخیص نیست، پس باید کی بگه؟ باید خدای متعال بگه. استدلال عقلی دوم خیلی مهمه، مدلش رو برای شما خیلی سریع میگم، جای دیگه استفاده کنید. تنها مالک حقیقی عالم خدای متعاله، چون تنها خالق خدای متعاله، پس فقط خدای متعال حق تصرف داره. چرا؟ چون فقط خدا مالک حقه، پس ربوبیت تشریع فقط از آن خدای متعاله. چه کسی و کسی که از طرف خدا چی آقا؟ اذن داشته باشه. پس کی میتونه در روی زمین امام باشه؟ کسی که از طرف خدا اذن داشته باشه، یعنی نسب الهی امام
باشه.
تنها خالق حقیقی عالم خدای متعاله، پس تنها مالک حقیقی عالم خدای متعاله، پس تنها خدای متعال میتونه حق تصرف داشته باشه، یا هر کسی که از طرف خدا اذن داشته باشه، یعنی نسب الهی. چون امام میخواد تصرف کنه دوستان، در چی؟ در نفوس، در اموال، وضع قانون کنه، اجرای قانون کنه. هر وضع قانونی ایجاد محدودیته، یعنی تصرفه. هر اجرای قانونی تصرفه، یا در اموال، یا در نفوس، در ارز، هر چی. پس باید از طرف خدا منصوب باشه دیگه، چون خدا میتونه حق ولایت بده، خدا میتونه حق تصرف بده، هیچ کارش هم نمیشه کرد. اگه این رو قبول نکنه چی؟ یعنی در عرض خدا یکی دیگه هم بتونه چی آقا؟ آره، مالکیت داشته باشه. میشه چی؟ شرک در مراتب توحید. اتفاقا شیطان همینجا گیرش بود. شیطان توحید در ذات رو قبول داره، توحید در خالقیت رو قبول داره. ازا میگه خلق تهو من تین و خلق تنی من نار، دوتا منو تو خلق کردی. اما در مقام تشریع مشرک میشه، میگه چی آقا؟ چرا باید حرف تو رو گوش کنم، اینو سجده کنم؟ منم برای خودم نظر دارم، منم بالاخره اهل تحلیل هستم. این گیل شیطانه، اینجا مشکل پیدا. تو اصلا ولایت فقیه همینه، جهت استثناء. این بس امتداد پیدا میکنه دیگه، من موضوع بحثم نیست براتون توضیح بدم.
نسب آزادی
به دست، حالا نسب عام میشه داره، ولی به لازم مشروعیت و نسب اینا از طرف خدا میشه. خب دلایل نقلی بگم، این تو کلی از منابع اهل سنت شد، 18 تا منبع من پیدا کردم، آوردم سنداشو، این رو باعث که میخوام براتون بگم. هم در مورد قوم کنده است، هم بنی عامر. اشتباه گفته باشم عنوانو. اومدن محضر پیامبر در اوج مظلومیت رسول الله، که نیاز به یار داره، نیاز به لشکر داره، نیاز به ناصر داره در مقابل دشمنان. گفتم به پیامبر آقا ما حاضریم ایمان بیاریم به شما، بعد بیان پارکابت بجنگیم، به یه شرط، اگه پیروز شدی به واسطه ما علیه دشمنان، وصیت کنیم بعد از تو ولایت با ما باشه، ما امام مردم باشیم، ما حاکم باشیم. پیامبر نگاه کرد به اونها در اوج مظلومیتی که نیاز داره به اینها، فرمود الامر الی الله، یا یه روایت دیگه داریم الملک لله یضعه حیث یشاء، امر ولایت با خداست، هر جا که خدا بخواد میذاره. من چی کارم بخواد؟ حتی من بدون اذن خدا نمیتونم ولی تعیین کنم، امام تعیین کنم. نمیدونم این روایات تو خود منابع علت تو سه ها اومده، تو مسند ها اومده، عجیب و غریب. که آب به رغم این که این منابع رو بود داریم از خودتون، ولی باز دوباره فلان. خب الان که امام ما کی؟ حالا امام ما غائبه. خب امام ما غائبه، باید چیکار کنیم؟ چرا امام ما غائبه؟ نمیدونیم. لمن میدونیم احسن همینه، وقتی امام غائبه از تنزل تجریدی میگه برو سراغ فقهایی که اسلام شناسان عادل، چه برای فتوا دادن و چه برای چی اعمال ولایت، یعنی ولایتی چی آقا فقیه
خودشون.
الله شاکری صلواته رو بگو خدا رو شکر. الله صل علی محمد و آل محمد.